امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل اشک مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم و علی آبائه الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ارادت و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا. امیدوارم هر جایی که هستید تحت عنایات و توجهات خاصه آن حضرت قرار داشته باشید و غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های مهدیار، کرسی مهدویت، ویژه نقد مدعیان دروغین و فرقه‌های انحرافی از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب استاد علی شریفی هستیم و از محضرشون استفاده می‌کنیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش
آمدید. عرض سلام خدمت شما جناب آقای صفایی عزیز و بزرگواران، شما بینندگان عزیز محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بنده هم خدمت شما، همه شما بزرگواران و شما جناب آقای صفایی فرارسیدن این ایام رو، ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم به شما بینندگان و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، و همچنین این مصیبت وارده و این حتاکی که در این چند روز قبل توسط یکی از مولوی های اهل سنت به ساحت مقدس ائمه اهل بیت وارد شد، و امیدواریم که به هر حال همینطوری که شیعه و اهل سنت در این مسئله موضع گیری کردن و اعلام براءت و بیزاری رو از این شخص و این حتاکی و این مسئله رو ابراز داشتن و درخواست مجازات این شخص رو داشتن، انشالله به همین زودی زود ببینیم که مسئولین در این قضیه ورود پیدا کرده و مطالبه‌ای که شیعه و اهل سنت نسبت به این حتاکی که در این چند روز قبل اتفاق افتاد رو به اصطلاح به ثمر و نتیجه رسیده باشه از طرف مسئولین، در خدمت شما عزیز و بزرگوار هستیم.
احسن، خیلی ممنون و متشکرم. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم به ساحت قلب جریح دار حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و همچنین خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و حضرت عالی. خب اگر مایل هستید یک خلاصه از جلسات گذشته رو بفرمایید و جلسه گذشته تا انشالله وارد بحث جدید بشیم.
همینطور که ما در جلسات قبلی خدمت شما و بینندگان عزیز بودیم، موضوع بحث ما که چند جلسه است در خدمت شما هستیم، بحث مهدیین و ادعاهای نقد و به اصطلاح نقد ادعاهای احمد بعثی در مسئله مهدیین بود که ما تصریح کردیم روایاتی که در این مسئله وارد شده احمد درش تدلیس خیانت کرده است. به اینجا رسیدیم که خب یک دسته از مهدیین بودن در تو روایات که اینها در زمان هر امامی وجود داشتن، افرادی مثل محمد حنفیه، نمیدونم مثل خدمت شما عرض کنم که مسلم ابن عقیلی که خود اونها هم ادعا میکنن که اینا مردم رو به سمت امام هدایت میکردن و سوق میدادن، تبلیغ میکردن، مبلغ دینی بودن، عامیانه اینجا
نهایتاً واسطه‌ای بودن،
بله مبلغ دین بودن، منبری بودن، خطیب بودن، کتاب مینوشتن، شما همه اینها رو میتونید تو همین قالب مهدیین بیارید اصطلاحاً، که گفتیم در این دسته از روایات که احمد بهش استدلال کرده اومده یک ادعایی رو مطرح کرده بود که بله آقا ببینید این روایات نمیخواد بگه مهدیین امام نیستن، بلکه میخواد بگه اینها رتبه پایین‌تر از امامت رو دارن، که ما گفتیم یک با اصل روایت در تعارض و تناقض و این دروغه که روایت تصریح میکنه اینا مقام امامت ندارن، مقام خاص ندارن، یکیش محمد حنفیه بود. پس این رو آوردیم، بعد آوردیم ثابت کردیم که اساساً بحث مهدیین جعل توسط اهل سنت بود ذیل روایت خلفاء اثنی عشر. دسته دیگه از مهدیین آوردیم که این مهدیین که در روایت اومده حذف شدن در ائمه اثنی عشر. موضوعات مختلفی رو کنار این قضیه مطرح کردیم، اومدیم سراغ یک موضوع که احمد اینجا ادعا کرد بود بله این مهدیینی که اشاره شده مقام امامت ندارن، نه امام هستن، رتبه‌ای پایین‌تر. گفتیم این ادعای احمد رو میخواییم نقد کنیم بعد از اون دستبندی مهدی. این نقد اول ما این بود که در کتب خود احمد و در جریان اول این دعوت آقای احمد تصریح کرده بود ائمه و خلفای بعد پیغمبر 12 نفرن، نه یکی کم نه یکی زیاد، و تحدی کردیم گفتیم آقایون اتباع احمد که ادعا میکنیم ما یک ائمه 12 داریم، یه دسته باز امامان پایین تر داریم به نام مهدی، این که این 12 تا با اون 12 تا میشه 24 تا. گفتم یک روایت از اهل بیت طریق صحیح داشته باشد، به اهل بیت رسیده باشد، معتبر باشد که اهل بیت و ائمه تصدیق کرده باشند آقا امامان بعد رسول خدا 12 تا نیستن، 24 تا هستن، 12 تا ماییم که رتبه بالاترین، 12 تا دیگه مهدی که رتبه پایین‌ترن، معتبر و صحیح هم نمیخوام، جلی ضعیف، اصلا دیگه چی بگم دیگه، هر چی فقط بیارید همین نشون بدید که اهل بیت این گونه بیان فرموده باشن، که من بچه شیعه که مدعی هستم میخوام در راه اعتقاداتم همان اعتقاداتی باشد که اهل بیت به من دستور دادن، بتونم طبق این روایت بگم آقا بله ما 24 تا داریم دستبندی کنیم، یه ائمه 12 داریم که رتبه شون بالاتره، یه 12 تا مهدیین داریم که امام هستن تو رتبه پایین تر از این 12 تا. کجای این روایت تحدی کردیم؟ تا الان ما چنین روایتی رو ندیدیم. حالا این جلسه میخوایم بگیم این حرف احمد هم دروغ است. چرا دروغ است؟ چون آقای احمد در کتب دیگرش و جاهای دیگرش یه سری مطالبی رو مطرح کرده که از اون مطالب خروجیش اینه، احمد ادعا کرده است افضل بر پیغمبر و ائمه 12،
نه تنها
احمد پایین تر از ائمه 12 نیست، بلکه احمد ادعای افضلیت بر پیغمبر و امیرالمؤمنین و بقیه ائمه داره. یعنی ما جلسه قبلی یک تحدی رو من مطرح کردم، گفتم آقا ائمه چه دارن که احمد بصری ندارد و ادعا نکرده؟
بله.
چه مقامی رو امیرالمؤمنین دارد که احمد بصری آن را برای خودش ادعا نکرده و ندارد؟ این یک سوال دیگه بود که این جلسه من مطالبی را از کتاب این جریان به شما نشون خواهم داد که در او ثابت میکنه احمد ادعای افضلیت بر پیغمبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت و ائمه 12 رو داره، که تعارض پیدا میکنه با اون ادعای اون قبلی که میگه بله نه آقا مهدی این دو دستند و ما مثلا رتبه پایین تر از امامت رو داریم، در جایی ذیل اون روایتی که امام صادق فرمود مهدی این امام نیستن، اینا یک ادعای از شیعیان ما هستن که مردم به سمت ما دعوت میکنن. من برای اینکه خدمت شما عرض کنم اولین مدرک و مستند این ادعای خودم رو مطرح کنم، خب یک مبنایی داریم شیعه، اهل سنت هم تا یک قسمتیش برای پیغمبر بله، برای غیر برای ائمه نه، که ما میگوییم پیغمبر افضل همه مخلوقات است. خیلی یه نکته ای هست در روایات شیعه و سنی وارد شده که وقتی حضرت آدم اون سهو و اشتباه رو انجام داد به واسطه توسل به پیغمبر و اهل کسا، خدا اون سهو و اشتباه حضرت آدم رو که اون باز خودش بحث مفصلی داره رو
بخشید.
روایات شیعه هم نقش شده، سنی هم نقش شده، که واسطه فیض بین خدا و بشر حتی انبیا به مانند حضرت آدم معتقدیم ما این 14 معصومن. این روایت در کتب اهل سنت اومده، بحث توسل حضرت آدم به اهل کسا، لذا این اعتقاد اجماعیه بین شیعه و سنی که پیغمبر افضل همه مخلوقات است، که ما اون ائمه رو هم با حضرت زهرا سلام الله علیها رو کنارش داریم. آره. پس این نکته با این مقدمه می‌خوایم بریم جلو. آقای احمد بصری در کتاب 13مین حواری، نویسنده آقای علا سالم یکی از بزرگان این جریان، در این کتاب صفحه 101 میاد میگه که عقل میگوید که روح پیامبر که مقام بالاتری دارد پیش از روح آدم که مقام پایینتری دارد خلق شده و هیچ دلیل عقلی برای رد کردن این حقیقت وجود ندارد. قرآن این دلیل را موافق حکمت و عقل میداند. خب ما تا اینجاش مشکلی نداریم.
بله.
صفحه 102 بنابراین این روح پیش از آدم علیه السلام بوده است و این دست یا روح خلق شده همان پیامبر است و هر کس که خداوند بخواهد که دستی برای او سبحان متعال برای جاری ساختن آنچه از خلقت در مخلوقات اراده می‌فرماید میباشد. یعنی میگه حرفش اینه که خدا به واسطه این افراد امورات این عالم رو میچرخونه. اینان همان دستهای خدا هستند که با آنها خلق میکنند و آنها همان اولین خلایق نزدیک و مقرب هستند، کاری نداریم، و آنها همان دارندگان مقام‌های عالی هستند که مکلف به سجده بر آدم نیستن، چرا که از نظر مقام از او بالاترن. خب احمد اینجا یه حرفی رو میزنه، میگه پیغمبر و این ائمه اثنا عشر و این معصومین بر آدم سجده نکردن، هنگامی که خدا دستور داد که ملائک و مخلوقات بر آدم سجده کنن، اینها بر حضرت آدم سجده نکردن. چرا؟ چون پیغمبر و ائمه معصومین، این 14 معصوم افضل بر حضرت آدم بودن. ادامه توضیح میده، یعنی ارواحی که آدم را خلق نمودن و به همین دلیل مکلف به سجده بر آدم نبودن، چون پیغمبر و ائمه اثنا عشر اینها تازه خالق بودن، خلق کردن بقیه رو، چرا که آنها برتر از او و از نظر مقامی بالاتر از او بودن. اما از نظر نقلی بیان روشنی وجود دارد که روح پیامبر و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیش از خلقت آدم و تمامی خلایق خلق شدن بسیار پیشتر از این عالم جسم‌ها یا این عالم جسمانی. خب این مقدمه رو لازم بود که مطرح بشه. حرف احمد در این کتاب اینه، پیغمبر و این ائمه اثنا عشر و معصومین چون خود اینها افضل بر حضرت آدم بودن و خود اینها با واسطه به وجود اومدن حضرت آدم بودن و واسطه فیض بین خدا با به صلاح با بشر، اینها بر حضرت آدم سجده نکردن. اگر سجده کرده بودن چی میشد؟ حضرت آدم افضل میشد از پیغمبر. این مقدمه رو لازمه داشته باشیم، چون مقدمه مهمیه که با توجه به این من مطالب خودم رو مطرح میکنم. ما همیشه گفتیم هر آنچه که شما فکر کنید در این عالم وجود داره که ازش بشه یک جوری به عنوان یک مقامی، به عنوان یک رتبه‌ای، درجه‌ای حساب بیارید، یا شیء متبرکی، نکته مثبتی، احمد ادعا کرد منم. هر چی که شما فکر کنید،
هر خیری رو
هر شیء متبرک رو مقدر، آره آقای احمد کلن کنترل همه رو برداشته دیگه. خب اینکه گفتم دیگه چی هست که این آقای ادعا نکرده، الان با توجه به همین بحثمون یک به یک بهش شاید میرسید و شاید اینو گفتم که تعجب نکنید که ایشون این حرف ها رو زده. کتاب پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم، آقای احمد بصری در صفحه 82 خدمت شما عرض کنم، در صفحه 83 میاد اینجا نکته رو مطرح میکنه. حجرالاسودی که در رکن خانه خدا قرار داده شده، تجلی و نماد موکل بر عهد و پیمان است و همان سنگ بنایی است که داوود و حضرت عیسی علیه السلام ذکر کردند و این همان سنگی است که در سفر دانیال حکومت طاغوت را منهدم میسازد. او، حالا این حجرالاسودی که الان
وجود داره دیگه،
حجرالاسود کجاست الان؟
الان در کعبه دیگه،
خدا خیرت بده. سنگی رو که حالا مردم بهش متبرک میشن، حالا تو ادامه بحثا میریم که مثلا این سنگ، داستان این سنگ چی بود، یک اشاره بهش خواهم کرد از روی همین کتاب خود احمد میارم. خب احمد میگه این سنگ همان قائم آل محمد یا مهدی اول من احمد بصری هستم. خب حجرالاسود، آقای احمد میگه منم. حالا چجوری ای آقا هم سنگه هم الان یه
بشره؟
این چون خود این سنگ در روایات ما بوده که ادامه میرم، این ملکی بود که خدا از آسمان به زمین منتقلش کرد، تبدیل شد به سنگ. اصلا جنس این یه چیز دیگه است. خب پس این حجرالاسود آقای احمد بصری است. بعدم ادامه، همونطور که در روایات‌های پیامبر مطرح شده، پس این ادعای اول. دوباره
مهدی اول، شاید حالا بینندگان بگن که نگفته اینجا من هستم،
این آقا میگه مهدی اول من احمد بصری. حالا ادامهش میارم، هنوز مستندات هست. آره. کتاب بعدی متشابهات جلد چهارم، آقای احمد بصری در کتاب متشابهات جلد چهارم صفحه 4، من شیری هستم که با علی علیه السلام در بدر و حنین و احد فریاد کرد، من حبیب رسول و شکوفه زیبای او به امور دینم، من نهر فلان در بهشتم، من حجرالاسود و رکن یمانیم. خب اینم ادعای بعدی این آقا، صفحه 77. حالا حجرالاسود چیه؟ او فرشته است که کتاب عهد و میثاق را در خود گرفته و آن حجرالاسود است که در رکن عراقی کعبه قرار دارد و او در حقیقت انسان است، او مهدی اول یمانی است. این آقا داره من مهدی اول و یمانی موعودم. آره حالا در پاورقی هم زده که خدمت شما عرض کنم از امام صادق پرسیدن چرا باید حجر اسود لمس بشه؟ فرمود هنگامی که خدای عزیز و جلیل آنگاه که پیمان بدی آدم را گرفت سنگی از بهشت را خواند، پس به او فرمان داد و این سنگ کتاب میثاق را در خود گرفت و این سنگ بر هر کس که میثاق را وفا کند شهادت میدهد. خب پس این سنگی که الان در کعبه وجود داره که از بهشت آمده است، خود آقای احمد میگه از فرشتگان بود، این سنگ را احمد بصری میگه من احمد بصریم. ربطش به موضوعی ما چیه؟ ربطش در این قسمت اینجاست. خوب دقت کنین عزیزان، پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم در اینجا در صفحه 73 پیامبر خدا اهمیت حجر الاسود و ارزش و فضیلت آن را با گفتار و کردار خود بر عهده گرفت و همین بس. حجر الاسود که احمد گفت من، همین بس که بدانی پیامبر خدا آن را بوسید و بر آن
سجده کرد.
سجده کرد. ما اونجا بحث اولمون چی رو ثابت کردیم؟ سجده دلیل بر
برتری
است. لذا پیغمبر و ائمه که بر آدم سجده نکردن چون اونها افضل بر حضرت آدم بودن. حجر الاسود آقای احمد بصری با اون مبنایی که احمد تعریف کرده بود، وقتی پیغمبر به حجر الاسود سجده میکند یعنی چی؟ یعنی این حجر الاسود که احمد میگه منم بر پیغمبر و اهل بیت افضلیت پیدا میکنه. خب پیغمبر بر حجر الاسود سجده کرد و این در حالی است که پیامبر خدا جز بر حجر الاسود بر هیچ جای دیگری که از کعبه سجده
نموده.
این نکته اول که ثابت میکنه احمد خیلی زیرکانه، حالا یکی یکی پیش بریم ببینید چطور جلو میاد، خیلی زیرکانه این حرف رو میاد مطرح میکنه که همه کاره عالم من احمد بصری هستم، حتی پیغمبر و ائمه هم زیر مجموعه منن. که جلسه قبلی من حالا اگه رسیدم اینو میارم که جلسه قبلی گفته بود روایات امامت من احمد حاکم بر روایات ائمه اثناعشره. خب این نکته اول در این کتاب. صفحه 78 پیامبر خدا وارد خانه ای شد و کارش را با حجر آغاز کرد و با آن خاتمه داد. وارد خانه خدا شد و کارش را با حجر الاسود آغاز کرد و با آن خاتمه داد و به اصحابش نیز دستور داد. پس خب کعبه میگه آقا پیغمبر وقتی اومد وارد خونه خدا شد، اول کارش و آخر کارش با من احمد بصری بود.
اول و آخر،
اول و آخر منم، هم اول هم آخر منم. کدوم شیعه این چیزا رو تا الان شنیده بوده؟ اصلا مزخرفاتی که این آقا بافته اینجوری به هم. و به اصحابش دستور داد که آخرین کار آنها در خانه خدا استلام یعنی لمس و بوسیدن حجر الاسود باشد. خب این بوسیدن در هر طرف هر طواف مستحب است و لمس کردن آن باعث آمرزش گناهان و ریزش خطاهاست. پیامبر خدا بر حجر الاسود سجده گذاشت و پس از آنکه سنگ را بوسید پیشانی را بر آن نهاد. از این چیزها میتوان دریافت که جز این که حجر الاسود مهمترین چیز در خانه خدا باشد. پس مهمترین مسئله در این عالم تو باب دین و معنویت آقای احمد بصری است، نه پیغمبر و
اهل بیت
و ائمه اثناعشر و معصومین. اول و آخر آقای احمد. پیغمبر سجده میکنه به احمد، دلیلش هم آوردین که آقا میگه هر کس سجده کند اون کسی که برای سجده شده او افضل است بر
سجده شونده.
احسن. خب اول و آخر احمد، پیغمبرم به همه سفارش کرده، مهمترین امر خدا هم احمد بصری، پیغمبر خودش سجده میکنه.
دورش هم باید طواف کرد.
دورش هم باید طواف کرد. آره اصلا بعد نکته اینجاست، این تیکه قشنگش اینجاست که میگه آقا لمس این حجر الاسود هم باعث آمرزش گناهان و ریزش خطاها میشود. پس اونی که شما رو و خود پیغمبر میومده لمس میکرده، چون اینا معتقدن ائمه اشتباه خطا زیاد انجام دادن. آره پس اون چیزی که موجب بخشش موجب آمرزش گناهان می شود که پیغمبرم به احمد رجوع کرده آقای احمد بصری. خب صفحه بعدش، صفحه 79 بعد میگه حالا و این به وضوح کامل بر انطباق آیه زیر بر قائم آل محمد علیه السلام یا حجر الاسود دلالت دارد. این خب ای آقا خودش همون قائمه در روایت میگه منم، من احمد بصری، حجر الاسودم که تصریح میکنه دیگه. بله پس این آیه قرآن، دقت کنید بینندگان عزیز، این آیه قرآن طبق حرف احمد مربوط به آقای احمد بصری. کدوم آیه؟ آیه بذار من پاورقی بیارم، سوره یوسف آیه 4. آنگاه که یوسف به پدر خود گفت ای پدر خواب دیدم. تو خواب چی دیده حضرت یوسف؟ 11 ستاره و خورشید و ماه بر حضرت یوسف سجده کردن. 11 ستاره و خورشید و ماه. میگه قبلا معنی این سجده را هنگامی که این آیه را بر امام مهدی تعبیر کردن بیان نمودم، ولی سجده در اینجا به هنگام تعویل آن بر قائم برای فاطمه و سر به ودیعه نهاده شده در اون باشد، درست مانند که این سجده برای کعبه و حجرالاسود نهاده شده است. پس در واقع این آقا میگه اینجا این خواب تعبیرش اینه که اونها بر حجرالاسود سجده کردن، اون 11 ستاره و ماه و خورشید بر حجرالاسود. خب
بله.
حالا بنابراین در اینجا خورشید پیامبر است، دقت کنیم خورشید پیامبر است، ماه امیرالمؤمنین است و 11 ستاره 11 امام از فرزندان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا هستند که عبارت از امام حسن تا امام زمان، که این 11 تا با پیغمبر و امیرالمؤمنین بر حجرالاسود که آقای احمد بصری باشد سجده نمودند. تأویل از جیب در آوردنی مثل جناب آقای ابو هریره در کتاب صحیح بخاری که وقتی گفتن اینا رو از کجا میاری این روایات رو، خیلی از صحابش اعتراض کردن. یکی از اون روایاتش اینه که خانم عایشه بهش اعتراض کرد که خب من همسر پیغمبرم، من این روایت ها رو از تو نشنیدم. ابو هریره اونجا در جوابش گفت اون موقعی که شما تو خونه به هر حال خودت میرسیدی و خودت آرایش میکردی، من داشتم از پیغمبر روایت میگرفتم. یکی دیگه از ابو هریره پرسید اینا رو از کجا میاری شما؟ گفت از جیب خودم. آقای ابو هریره هم از جیب خودش روایت می آورد، این آقا هم آیات قرآن رو میاره اینجوری با این آیات قرآن بازی میکنه خیلی راحت. آقا این آیه قرآن، طبق این آیه قرآن تفسیرش اینه پیغمبر امیرالمؤمنین و ائمه که از نسل امیرالمؤمنین و حضرت زهرا هستن بر من احمد بصری سجده کرده ام. خب سجده هم که آوردیم یعنی افضلیت نسبت به کسی که برش داره
سجده میکنه. احسن.
پس این قسمت اول بحثمون که اینو ثابت کردیم طبق مبنای احمد، الان احمد افضل است و پیغمبر و اهل بیت مفضول، یا پیغمبر و اهل بیت افضل احمد مفضول؟
نه دیگه، طبق مبنای هم که هفته گذشته فرمودید خودش اصل شد دیگه.
همه کار احمد افضل بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. حالا انشالله ادامه احسن. بحثمون انشالله. باز من بعد از میان برنامه که خواهیم داشت نکات بعدی رو انشالله بعد در خدمت شما خواهم بود.
یک میان برنامه کوتاه ببینید، انشالله باز هم خدمتتون میرسیم.
Oh.
عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب یک تماس تلفنی داریم، فکر میکنم بیننده پشت خط باشن، آقای محمد از کرمانشاه. اگر صدای ما رو میشنوید سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام. خیلی ممنون.
علیکم السلام. سلام آقا محمد، در خدمتتون هستم.
بفرمایید آقای محمد. آقا
خوبی؟ آقا من اون شب مزاحمتون شدم، شما به من گفتی یه روایت بیاد که آیه تطهیر راجع به زنان پیامبر نیست. من امروز از امام جان همون چند روز پیش پرسیدم، گفت آیه تطهیر راجع به زنان پیامبره.
من به شما آقا محمد گفتم روایت بیار، نگفتم شما نقل قول از مثلا آقای ایکس بیارید. آقای منم میگم آقا به فلان عالممون گفتم، گفت همچین روایتی وجود نداره، این که سنگ و سنگ بند نمیشه که.
اگر حق با شما بود من میگم غلط کردم.
نه دوست بزرگوار، بحث
دلیل میخوان، غلط کردن دلیل نیست. اگر دلیل دارید که... بیارید دلیلش رو بیارید، دلیل هم بر اساس روایت دیگه.
آره بحث سر اینه که من گفتم شما فرمودید آیه تطهیر در مورد همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. من به شما گفت یک نکته رو مطرح کردم، گفتم چگونه است که خود کسانی که شما مدعی هستید این آیه در مورد این افراد هست و خود رسول خدا که مفسر این قرآنه، خود رسول خدا نه تنها نفرموده است که این قسمت از آیه انما یرید الله تا آخر قسمت آیه تطهیر در مورد همسران من نیست، همچین روایتی نداریم، بلکه تصریح فرمودن همسران رسول، همسران من مصداق این قسمت از آیه نیستن. خود زنان رسول خدا هم روایت صحیح که بدون اشکال باشه ندارید که ادعا کرده باشن این روایت در مورد ما هست. از اون طرف اولین کسی که مدعی شد این آیه، این مقطع در مورد همسران رسول خداست، اکرمه ناسبی بود و بزرگان شما و صحابه تصریح کردن این آیه مختص هست به اهل کسا. من از شما پرسیدم، گفتم شما یک روایت بیارید از منابع خودتون، منابع ما نه، یه روایت که همسران رسول خدا ادعا کرده باشن که این آیه مصداقش ما هستیم و این روایت صحیح رو بدون اشکال باشه. شما الان میگید من رفتم از مثلا امام جمعه پرسیدم، امام جمعه گفته در مورد زنان رسول خدا. خب این که ادعاست، پاسخی برای سوال ما دارید در این رابطه یا نه دوست من؟
اجازه بده من حرف بزنم، یه طرفه حرف
نزنید
دیگه.
من کار نه
به شما الان یکی دو دیگه فرصت میدید دلیلتون رو بیارید.
اجازه بده منم حرف بزنم آقای شریف.
چشم.
قرآن مگه شماره بندی نشده؟ آیه تا آیه مگه یه شماره اولش یه شماره آخرش نیست؟ شما چرا همیشه از قرآن میترسین آقای شریفی؟ آیه قرآن رو کامل به مردم نشون بدی. اگر راست میگی آیه قرآن رو کامل نشون بدی، آیه 5 تا خطه. شما یه بیت آخرش رو میاری وقتی که اسم زنان پیامبر رو گفته ای نکال نبی، آیه راجع به زنان پیامبره. نمیدونم شما چرا از قرآن میترسید. آقا آیه کامل نشون بده، آیه رو کامل نشون بده، شماره داره وسطش.
مشکلی یعنی مثلا آیه کامل نشون بده
همون شد حرفا شما. آقا محمد من صحبت کنم؟
بفرما.
شما اگر سیاق آیات رو میخواید مد نظر بگیرید، اون آیه‌ای که در فضیلت آقای ابوبکر میارید بحث آیه قار، آیات قبل و بعدش در مورد منافقین نازل شده. اگر بخوایم اینجوری حسابشو بکنیم که اشکال خیلی برمیگرده به شما. بزرگ بزرگوار ببینید بحث علمی کنید. من جلسه پیش به شما پاسخ دادم آیات قبل داره ذم زنان اهل پیغمبره، که اگر این خطاها رو انجام بدید این گونه شما توبیخ خواهید شد. وسط این بحث یک آیه نازل میشه، خود آیه تطهیر یک آیه مجزا است. این نمایی رو مفصلی شما تصریح کردم به این نکته. اینجا خدا یک جمله معترضه رو داره بیان میکنه که من و شما بفهمیم که آقا یک عده‌ای جدای از این زنان رسول خدا هستن که اینا از هر گونه رجسی پاکن. اگر قرار بر این باشه که آیه مصداقی زنای رسول خدا هم باشد، دوست بزرگوار خدا داره آیات قبلش ذم زنان رسول خدا رو مطرح میکنه که اینا دچار خطا و اشتباه میشن و اگر شدن اینگونه مجازات میشن. بعد ادامهش خدا بگه اینا از هر رجسی پاکن. خب این که دیگه یک چیز خارج از درایه است، خارج از به اصطلاح اون حکمت و اون ادبیاتی و زبانی است که خدا میخواد مطرح کنه. من و شما هم اینگونه صحبت نمیکنیم. من از شما این سوال رو دارم، در بخاری روایتی رو دارید که خود خانم عایشه تصریح میکنه در قرآن در مورد ما هیچ آیه قرآنی نازل نشده الا جریان افک. خود عایشه تصریح میکنه در قرآن به جز جریان عفق، حالا ما سر اونم بحث داریم ولی فعلا از باب الزام کاری به اون نداریم. خانم عایشه در صحیح بخاری میگه جز جریان عفق در قرآن چیزی در مورد ما نازل نشده. شما بهتر از خانم عایشه قرآن فهمیدی؟
میدونی
مثل چی میمونه؟
بفرم. من الان به شما میگم سلام آقای شریفی، خسته نباشید، خوبی؟ 10 دقیقه بعد مجری که از بغلت نشسته بگه شما آقای شریفی شما مثلا ثابت کن که این آقا منظور شما بودید. آقا من اسم شما رو آوردم، گفته ای نساء النبی، ای زنان پیامبر.
همین آیه، همون چند آیه قبلی که میخواید همون رو بخون برای من، همون رو بخون، از همون چند آیه قبل بخون، ترجمه شون بخون، الان عربی شون نمیخواد بخونی، همون ترجمه شون بخون ببینیم چی میگه.
شما آیه رو نشون بده من ازش بخونم.
شما آیه رو شما داری استدلال میکنی، بفرمایید آیه رو بخونید شما.
من بده من ازش بخونم، قرآن دم دست نمیاد. آیه رو نشون بده من بخونم ترجمه کنم.
شما دوست من شما با ما کار نداشته باش، شما بفرما بخون.
خب نه آقا قرآن دم دست نمیاد. شما آیه رو
شما آقا شما داری استدلال میکنید الان.
میرم مسجد قرآن رو میارم تلاوت میکنم. تو مسجد تو خونه قرآن نداری.
از کجا براتون بیارم دوست من؟
به خدا شما جرأت نمی‌کنید آیه قرآن رو کامل.
دوست من از کجا براش؟ هفته پیش همین ادعا کردید که آیه قرآن برات آوردم. الان چند تا سوالم ازت پرسیدم. اتفاقاً نشون بدید. خیلی خوب. اینا آیات قرآن از کجاش رو بفرمایید؟
آیه قرآن اما چیزی آیه تطهیر نشون بده شما.
آوردم الان الان رو آنتنه.
شماره اولش نشون بده، شماره آخر آیه.
دوست من از کدوم آیه؟
آیه تطهیر.
آیه تطهیر شما می‌خوای؟
بله.
این آیه تطهیر.
کامل نشون
میدیا بابا، این آیه تطهیر کامل هم نشون دادم. بفرمایید حالا
کامل نشون
ده. آقا محمد ما خیلی وقت نداریم.
جانم نشون نمیده کدوم تلویزیون نشون ندادن.
چرا تلویزیون
دست بگذاری قبل از اینکه تماس بگیر مشکل حله.
شما چجوری تماس گرفتی با برنامه ما برنامه بعد میگی تلویزیون شما نشون نمیده؟
آیه قرآن به خاطر نازل شده که آیه شماره گذاری شده. مثلا قل والله احد الله الصمد، از هر کدومش بگی دونه دونه شماره.
الان شما آیه رو میگی نگفتی بیار. من الان آیه رو چند دقیقه رو آنتن دارم نشون میدم. بسم الله بفرمایید.
نساء النبی
تکمیل نیست. آقا مگر شما نگفتی آیه تطهیر بیارم؟ این آیه تطهیر هست یا نیست الان؟
آیه از اولش میگه یا نساء النبی، از اونجا تا آخر
اینم یا نساء النبی، اینم آیه بعد یا نساء النبی. بفرمایید اینم یا نساء النبی.
خب نشون نمیده که
کنید وقتی
کلا اختلاف که احسانی هست
نه دیگه اینقدر
بیت منو پاک کنه، نگفت اهل بیت من پاکن و معصوم.
خیلی خب دوست من فکر کنم کفایت کنه. شما چند تا سوال ما رو قرار پاسخ بیارید. من از شما دوباره میگم عایشه تصریح میکنه آیه در قرآن به جز اف برای ما نازل نشده. از اون برم به شما گفتم فهم پیغمبر خود زنان پیغمبر اینه که این آیه در مورد همسرانش نیست. شما اگر میتونی ثابت کنی ادعاتو، اون روایتی که ادعا کردید برای من بیارید. دوست من آقا محمد
اونا هیچ وقت دنبال این نبودن که شاخشون رو بکشن و بیان ادعاشون بشه.
دوست من تفسیر قرآن شاخشون رو کشیدن چیه؟ شما دارید جسارت میکنید. هفته پیش گفتید آقا گفتم پیغمبر گفته زنان من شامل آیه نمیشن. گفتی پیغمبر من یه چیزی گفته دیگه، هر چی که پیغمبر بگه قرار نیست درست باشه، ما میکوبیم به دیوار. شما هفته پیش پیغمبر رو زیر سوال بردید، این هفته باز میگید زنان پیغمبر علی شاخشون رو کشیدن نبودن که به اصطلاح بخوان بیان بگن این آیه در مورد ماست. خب اگه اینجوری باشه که سنگ و سنگ بند نمیاد برادر من، این چه حرفی، این چه استدلالیه؟
باشه آقا ممنون، ببخشید
بزرگوار. شما صدای بعدی اومدید، اون حدیث روایتی که جلسه قبلم صحبت شد و الانم گفتید امام جمعه ما گفته هستش، اون رو برام بیارید آقا محمد.
نداره. من الان میگم سلام آقای شریفی، شما باید بعدن بگی این آقا مدرک باید بیاری که منظورش من بوده.
دوست من این چه استدلالیه برادر من؟ نگاه من دوباره به زبان عامیانه خودم میگم متوجه بشید. الان شما رو مثال میزنم، شما چند نفر اعضا خانوادتونه؟
جان
شما اعضا خانوادتون چند نفر آقا محمد؟
ما الان 4 نفر.
4 نفر بارکالله. چند تا پسر دختر داری؟
یه پسر دارم و 3 تا دختر.
من خب الان من اینجوری صحبت میکنم، دختران آقا محمد، خانواده آقا محمد، اگر ببخشید نمیخوام جسارت کنم، میخوام فقط متوجه موضوع بشید، خانواده آقا محمد اگر شما دزدی کنید خدا از شما ناراحت است، خانواده آقا محمد اگر دروغ بگید خدا از شما ناراحت است، خانواده آقا محمد اگر شما غیبت کنید خدا از شما ناراحت میشه. اینجا دفعی اون آقازاده شما که یک مقام عصمتی دارد که جدای از این سه تا دختر شماست، اونجا میگم آی مردم بدونید این یکی از خانواده آقا محمد، این از هر رشت و پلیدی پاکه. میخوام بگم این شخص از بقیه خانواده آقا محمد جداست، یک مقام و فضیلت خاصی داره که این مصداق حرف من که دارم نسبت به قبلیه میگم اگر این کار گناه رو بکنید این گونه مجازات میشوید، این گناه رو بکنید این گونه مجازات بشوید، این جداست، این هیچ رشت و پلیدی این ندارد. اینو بهش میگن جمله معترضه. اینو من جلسه قبلم توضیح دادم، الان به شما میگم بعدم شما دارید حرف خودتون رو میزنید. ممنونم از آقا محمد عزیز با اینکه به هر حال اختلاف نظر داریم، ولی خب ممنونم از شما که تماس گرفتید با برنامه و شبکه خودتون. ان شاءالله تو جلسات بعدی و برنامه بعدی هم حضرت عالی رو دوباره زیارت کنیم آقا محمد.
ان شاءالله با دلیل تشریف بیارید، ان شاءالله قرآن هم دم دستتون باشه، ببینیم که آخرش این آیه تکلیفش رو
حالا هنوز نیوردم اصلا روایات اقوال علما. ببین چون بحث ما موضوع احمده، من نخواستم خیلی ورود پیدا کنم. اساتید ما بارها نشون دادن روایات رو آوردن، تفسیر علمایتون رو آوردن، به هر حال خدمت شما عرض کنم همه رو مفصل تو این شبکه بارها و بارها نقد کردیم. هنوز به بحث روایت رو من نرسیدم، فقط بحث به اصطلاح همین پرسش و پاسخ‌های عقلی بود که با هم دیگه و تعارضات و تناقضات حرفای شما که با هم پیش رفتیم.
خب یک تماس دیگر هم داریم.
در خدمتیم.
سرکار خانم رعنایی از مشهد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
زنده باشید، خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم از آقای شریفی شریعتی هستم. که بعد من توی کانال اوس هستم، یه کانال مذهبی در مورد امام زمان و این چیزا. نشر پست می‌کردیم، بعد یه مستندی رو ما نشر دادیم در مورد ظهور و اینا. مستند اریوال، یه مقداری که جستجو کردم مستند اریوال، سازندش هم آقای عبدالله هاشمه که بعدن مثل که منحرف شدن. بعد یه بند خدای اومدن به من گفتن نشه این پست مشکل داره از نظر حالا به خاطر که آقا جزء دسته مثل که آقای احمد الحسن یمانی هستن، بعد گفتن نشه پستش مشکل داره چون اگر کسی به واسطه این پست وقت بشه به آقای یمانی مسبب شما هستید. بعد من اینو به مدیر کانالمون گفتم، مدیر کانالمون گفتن ما مستند رو به صرف مستند داریم پخش میکنیم به خاطر حقایقی که داخل مستنده، نه به خاطر این که مثلا حالا طرفش هم بعدش منحرف شده یا قبلش منحرف شده، ما به طرف کار نداریم، به مستند و واقعیات مستند کار داریم. بعد همین دیگه، من میخواستم ببینم حالا که چرا دوگانگی شدن، این مستند واقعا مشکل داره.
ببینید خانم، من سوالم از شما اینه، آیا این مستند مبتنی بر روایات و کلام اهل بیته؟ اصل مسئله اینه، یا خیر یا بله. اگر خیر کلان که از اساس باطله، اگر بله خب این کلام کلام معصومه، چه لزومی داره شما برید سراغ همون کلام خود معصوم؟ چه لزومی داره شما از یک مستندی کسی را به سمت جریان و فرقه های دروغین و ضاله ببرید؟ این حکایت حکایت همون قرآن سر به نیزه ایست که در مقابل امیرالمومنین دست صفین شد. خب اون قرآنه، اما داره از این قرآن ابزار سوء استفاده میشه، ابزاری میشه برای تبلیغ باطل. لذا امیرالمومنین در رابطه با شعار خوارج تصریح کرد شعار حقی است.
بله.
که ازش داره احسن داره ازش به نفع باطل استفاده میشه. این مستند اگر کلام اهل بیت نیست که از اساس هیچی، اگر تا داره از کلام اهل بیت گرفته شده، شما با این مستندتون اگر به اینجا برسید که حتی احتمال بدید که یک نفر هم با توجه به این سوء استفاده این افراد از این مستند میخوان جذب کنن به سمت خودشون شخصی رو، نباید این کار رو انجام بدید. شما به اندازه کافی هم مستند داریم، هم کلام اهل بیت در دسترس ما هست خانم رعنایی.
خب پس در کل مشکل داره دیگه.
بله مشکل داره.
آها متشکرم.
خواهش میکنم. بزرگوارید، سلامت باشید. موفق باشید.
متشکرم. زنده باشید. خب برگردیم به بحثمون. فرمودید
چقدر دیگه وقت داریم اونجای صفایی؟
فکر کنم هولوش دوستان 8 دقیقه بعد.
8 دقیقه. خب من ان شاءالله بتونم بحثم رو جمعش کنم تو این 8 دقیقه. موضوع ما ادعای افضلیت احمد بر ائمه اصلاح اشعر بود. ما بحث سجده رو مطرح کردیم در رابطه با ادعای حجر الاسود بودن آقای احمد. می‌خوام بریم سراغ یک موضوع دیگه که اونم درش سجده پیغمبر و اهل بیت بر احمد بصری است. کتاب بعدی 13مین حواری جناب آقای احمد بصری در صفحه 9 تصریح میکنه، کتاب 13مین حواری پیش رو، خواننده گرامی، صاحب این کتاب یعنی احمد بصری همان 13مین وصی است. بنابراین ایشان همان رهایی بخش و منجی وعده داده شده جهانی است که همه پیروان ادیان منتظرش هستند. از آن رو که نقشه خداوند سبحان برای مرد رهایی دهنده در روز موعودش در نهایت سری بودن بوده است. خب این آقا در نهایت سری بودن اومده جلو و تنها منجی و رهایی بخش دنیا از این ظلم جور است به عنوان 13مین وصی. این آقا در پرسش یک، خب استدلال میکنه به کتب اهل کتاب، تورات و انجیل و کتبهای اهل به هر حال کتاب مسیحیت و یهود. پرسش یک: آقای احمد بصری، در برخی از کتابهایت 24 پیر در رویای یوحنا را به 12 امام و 12 مهدی که در وصیت رسول خدا ذکر شده تفسیر فرمودند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این 24 پیر بره به صلیب کشیده شده که در میان خودشان است را خطاب قرار می دهند. این بره کیست؟ یکی از کتب اهل کتاب خود یک داستانای نقل می کنه که 24 تا پیرند و یک شیر و یک بره، و اتباع ازش سوال می پرسند این 24 تا پیر کیان؟ این بره کیاست؟ آره، حالا بیرون ببینیم بره کی. رویا یوحنا پاسخ میده. خب یکی، حالا این خود رویا یوحنا رو میاره آقای احمد در صفحه 14. این متن اون رویا یوحناست. یکی از آن پیران به من میگوید گریان مباش، اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است غالب آمده تا کتاب و هفت مهرش را بکشاید. به ناگاه دیدم در میان تخ و آن چهار حیوان در وسط پیران بره چون ذئب شده ایستاده است و هفت شاخ و هفت چش دارد و هفت روح خدایان که به تمامی جهان فرستاده می شوند. پس او آمد و کتاب را از دست راست تخت‌نشین گرفت و چون کتاب را گرفت آن چهار حیوان و 24 پیر به حضور بره در افتادن، یعنی سجده کردن. خب 24 تا کیا بود؟ ادعا کرده بود 24 تا، هم 12 تا ائمه، 12 تا هم
مهدیین.
بله. بعد یه بره هستش که باز این 24 تا پیر بر جلوی بره سجده میکنن و این 24 پیر برای زنده که منظور همون بره است تا ابدالعابدین به روی در افتادن و سجده نمودن. خیلی خوب، صفحه 15: از این متون برای شما روشن میشود که کسی یک مرتبه به صورت رمزگونه با شیر و به او اشاره شده، مرتبه دیگر به او به عنوان بره ذئب شده اشاره شده، یکی از 24 پیر می باشد. بعد اینجا آقای احمد بصری 24 تا پیرن که مهدیینند و عمه 12، یه بره است که هم توش به عنوان شیر ازش استفاده شده به صورت رمز، هم خدمت شما عرض کنم که به عنوان بره. آقای احمد در کتاب دیگرش نامه هدایت تصریح میکنه که اون بره من احمد بصری هستم. و این هم بعضی از متون از رویای یوحنا صاحب حق و حق را آشکار، او را حق را آشکار و روشن میکند. بعد اینجا: سپس آمد و کتاب را از دست کسی که روی کرسی نشسته گرفته است. هنگامی که کتاب را گرفت چهار حیوان و 24 پادشاه جلوی گوسفند نر سجده کردند. خب اونا ائمه بودن، میگه برای خدا. حالا چی گفتن پیغمبر و ائمه با آقای احمد؟ برای خدا ما را از هر قبیله و زبان و فرقه و امت با خون خود خریدی. پیغمبر و ائمه دارن به احمد میگن تو ما را
نجات دادی، یه جوری
نجات دادی و برای خدا با خون خود خریدی و ما را برای خدا پادشاه و کائن قرار دادی، پس روی زمین پادشاهی. اصلا توی احمد بصری بودی به ما این مقام نبوت و امامت را دادی که ما روی کره زمین به عنوان خلیفه و حجت خدا اومدیم. نه تنها سجده، بلکه اصلا تو باعث شدی. احسن، دقیقاً خود این بحث مفصلی دیگه داره که اساسا احمد میگه من بودم که باعث شدم این خلافت و این امامت و این مقام نبوت رو به پیغمبر و ائمه 12 بدن. سجده که هیچی، من بودم این کارا رو کردم.
خب این بحث ادامه داره یا چون یه تماس تلفنی دیگه داره
اگه میخواد نه تماس بگیرید.
خب آقای ابراهیم از بندر عباس، پس ان شاءالله آقای ابراهیم از بندر عباس سلام عرض میکنم خدمت شما.
قربان شما.
متشکر، بفرمایید.
من از شما روز که من میخوام به حساب برم حمام، بعدش غسل روزانه میکنم، اون وقت برای نماز دوباره وضو باید بگیرم؟
برنامه ما برنامه پاسخ به احکام شرعی نیست.
بله بله.
اگر حالا نمیدونم اتاق فرما اعلام بفرمایید
برنامه احکام
تاریخش کی هست؟
پنجشنبه ها ساعت 18:30. پنجشنبه ها برنامه روشنای احکام ساعت 18:30 همین تایم، ولی پنجشنبه ها میتونید تماس بگیرید، انشالله پاسخگو هستن. خب برای جنبندی میگن 3 دقیقه فرصت داریم.
خیلی خوب، من پس دیگه حالا نمیرسم بقیه مستنداتو بخونم دیگه، انشالله باز جلسه بعد. ما تو این جلسه تا اینجا به این نکته رسیدیم که احمد تصریح کرده بود کسی که سجده میکند در مقابل کسی مثل سجده ای که مخلوقات در مقابل حضرت آدم داشتن دلیل افضلیت بر حضرت آدم است، لذا پیغمبر و معصومین ائمه اثناعشر که از حضرت آدم افضل بودن بر حضرت آدم سجده نکردن. همین آقای احمد این دلیل رو که میاره دلیل افضلیت پیغمبر بر ائمه و ائمه بر حضرت آدم بر همین که سجده نکردن مطرح میکنه. خب همین آقای احمد در چند کتاب خودش در 2 موضوع ادعا کرده که 1 من حجرار اسود هستم و پیغمبر و ائمه بر من حجرار اسود سجده کردن، من اول و آخر هستم، من واسطه فیض هستم. در کتاب دیگرش باز تصریح میکنه که در کتاب اهل کتاب یعنی مسیحی ها و یهودی ها و در کتب اونها داستانی اومده به نام رویای یوحنا. در اون رویای یوحنا 24 پیر که اینها ائمه اثناعشرند و مهدیین، این 24 تا اینجا یک تعارض سلام واسه اینا بهش اشاره کنم جالبه، این 24 تا در این داستان یک بره در این داستانه، این 24 نفر بر اون بره سجده میکنن. سوال اینجا میشه چند تا؟ 24 تا داریم یک بره میشه چند تا؟
25 تا.
خب یعنی که جور در نمیاد که میشه 25 تا که آره دیگه اضافه میشه. اینا میگن ما 24 امام داریم، این 24 پیرم ائمه اثناعشرند با مهدیین. خب یه برم هست که باز اینا 24 تا برون سجده کردن که میشه 25 تا. اصلا همیشه باز اون 4 تا رو توجیه میکنه آقا مثلا چیز دیگه است، ولی تصریحش اینه که این 24 تا پیر ائمه اثناعشر و مثلا مهدیین. خب برم که باز میشه احمد مهدی اول که میشه 25 تا. اصلا یه شیر تو شیری های صفایی، از این 25 تا 24 تا زیاد ما تو جلسات آوردیم. خب اینا بر این احمد بسی سجده میکنن تا ابدال
ده.
بعد چی میگن؟ تو بودی که آقای احمد، تو بودی که به ما این مقام را بخشیدی، ما را نجات دادی و تو بودی که به ما مقام امامت را دادی، به واسطه تو ما این مقام را از خدا گرفتیم. آقا اول و آخر همه چیز حتی برای پیغمبر و ائمه اثناعشر طبق ادعای احمد آقای احمد بسیست. پس جلسه قبلی که گفتیم آقا این روایتی که امام صادق فرموده این مهدیین هیچ مقامی خاصی ندارن، یک عده از شیعیان ما را دعوت میکنن، زیل اون جواب داده بودی که نه، اینجا نفی امامت نیست، فقط میخواد بگه مهدیین رتبه پایینتر از ائمه اثناعشرن. این که الان تو خودتو بردی به عرش، ائمه رو آوردی
پایین
به کف، این با اون تناقض و تعارض داره. ممنون از شما جناب صفایی و شما بینندگان عزیزی که تحمل فرمودید بنده رو در این یک ساعتی که در خدمت شما بودیم.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. یوسف گمگشته باز آید اگر ثابت شود، در فراقش همچو یعقوبی محسرت میخوریم. تشکر میکنم از کارشناس ارجمند جناب استاد علی شریفی و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه رو با این دعا به خاتمه میرسانیم که اللهم عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار جای غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا